بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک کن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. دهمین روز ماه مبارک رمضانه. انشالله که خدا این دهه رو برای ما پر خیر و برکت قرار بده، آنچه که ما ازش محروم شدیم رو برای ما جبران بکنه به غفران و رحمت خودش، ما رو در این روزهای باقی مانده به شبهای قدر آماده و مهیا کنه، بهترین بهره هاشو و بهترین تقدیرهاشو نصیب همه ما بکنه در این شبهای قدر، خصوصا تقدیر هممون و این عالم رو ظهور حضرت حجت انشاءالله قرار بده در این سال به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنین تسلیت عرض میکنم رحلت بانوی بزرگ اسلام، مادر امت اسلامی، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو که منبع فیض و رحمت عالم هستن، کسی که در وجود خودش پذیرای نزول حقیقتی فاطمی می شود و بستر نزول چنین حقیقتی است، حتما در بلندایی از عظمت و رفعت قرار داره که متاسفانه ما نسبت به اون جایگاه غافلیم و ازش بسیار بسیار کم بهره ایم. خدا این نسیان و در واقع غفلتی رو که نسبت به مقام شامخ حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داریم و در امت اسلامی است به مدد خودش برطرف بکنه، ما رو قدردان این وجود عزیز و گرانقدر و مادرانه انشالله قرار بده، مادری این مادر رو نصیب همه زنان این میهن و کل عالم بکنه، چشمه زمزم وجود حضرت خدیجه رو انشالله در سراسر عالم جاری کنه، همه بهرمند از انوار قدسی این بانوی بزرگوار باشن و انشالله که بتونیم اقامه کننده و ادامه دهنده راه ایشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پناه سوره های قرآن و امروز میرسیم به این عبارت دعای شریف خصله از امیرالمؤمنین که بهش میگیم پناه منع، یکی از پناه هایی که در این دعا اومده پناه منع که حضرت فرمودن منع الف لام میم را، پناه سوره مبارکه رعد که اسمش میشه منع. اول میخوایم با هم دیگه یکم بررسی کنیم که چرا منع یکی از پناه‌های الهی است. یکم کوتاه مروری بکنیم با این معنا در سوره های قرآن، بعد بریم سوره مبارکه رعد رو با هم مطالعه کنیم و ببینیم که در نهایت چرا سوره مبارکه رعد پناه منع و ما چگونه میتوانیم از این پناه در زندگیمون بهره‌مند بشیم انشاءالله. یه مروری بکنیم معنای لغوی منع رو در کتب لغت، کمی با این مفهوم انشاءالله آشنا بشیم. منع رو در کتاب مفردات جناب راغب اصفهانی گفتن ضد بخشش است، چنان که رجل مانع یا رجل مناع رو همون مرد بخیل معنا کردن، یا عبارت و یمنعون الماعون و مناع للخیر رو در واقع به این معنی گفتن. البته واژه در معنای بزرگی و رفعت هم به کار میره، چنان که گفتن مکان منیعه، یعنی یه جایی که خیلی بلند باشه، بلند مرتبه باشه، بهش گفته شده مکان منیع، چون دسترسی بهش امکان نداره، دستشون بهش نمیرسه، گویی با این عظمت و بلندیش از دسترس خارج شده. یا گفتن فلانون دو منعه، فلانی خیلی آدم عزیزیه، خیلی آدم بلند مرتبه ایه، لذا دسترسی به او یا دسترسی به جایگاه او امکان نداره، ممتنع است، یعنی نمیشود بهش دست پیدا کرد، نمیشه به جایگاهش رسید. مکان منی، انسان ذو منعه. در آیه علم نستحفظ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، سوره مبارکه نساء، در واقع منافقین عبارتی است که در واقع در جنگ مسلمانان با کفار پیروزی برای کفار بود، میگفتن آیا ما شما رو به اسرار مسلمانان آگاه نمی کردیم؟ این نمنعکم من المؤمنین رو حالا اینجوری تعبیر کردن که یعنی ما خلاصه یه کاری می کردیم شما رو در جایگاه منیعی نسبت به مؤمنین قرار می دادیم، اینجوری تعبیر کردن در تفاسیر که اطلاعات اونا رو به شما می دادیم، شما رو دست برتر می کردیم. نمنعکم من المؤمنین رو یعنی شما رو در یه مناعتی، در یه بزرگی قرار می دادیم نسبت به مؤمنین. حالا و من اول مؤمن من منع مساجد الله، کسایی که منع می کردن از مساجد، این تقریبا معنا. یه اصطلاحی رو هم انتها جناب راغب مطرح میکنن، امرأت منیعه، که بانویی که منیعه باشه، که تعبیر کردن به بانویی که خیلی عفیفه است، در نتیجه دست هر کسی به اون نمیرسه، بهش میگن امرأه منیعه. پس من میشه یه بزرگی، یه عظمتی، یه جایگاه، طوری که فرد رو از دسترس خارج میکند، مثل امرأه منیعه یا انسان دارای مناعت. در کتاب قاموس هم گفتن بازداشتن ضد عطا کردن، بعد تو معنایی است که حالا تو مناع استفاده میشه. جناب آقای مصطفی میگن هو ایجاد ما یتعذر به الفاعل القادر فی عمله او ایجاد ما بهی یتوقف و جریان و عمل، یعنی یه عذری رو برای فاعلی ایجاد کنید که نتونه عملش رو انجام بده، یا در جریان عملش توقفی ایجاد کنید. این رو در معنای من جناب مصطفی اشاره کردن. از مجموعه اونها به نظرم میشه این معنا رو به لحاظ لغوی گفت، من در لغت عبارت هست از آن چه باعث عذر در فاعل می شود، از این که بتواند عملش را انجام بدهد، یا آن که جریان عمل او را متوقف می کند. این معنای لغوی که قبل از اون جمله، این معنا می تواند ناظر به بلند مرتبگی و عظمتی باشد که دیگران را از دسترسی به آن منع می نماید. میتونه ناظر به یه بلند مرتبگی و عظمتی باشه که دیگران دیگه دستشون بهشون نمیرسه. ماه بلند من که دست کسی دیگه بهش نمیرسد. یه تحلیل عقلی هم در کتب لغت هست، گفتن که در مورد منع خیره، گفتن منع خیر به خودی خود امری مذموم و قبیح هست، لکن اگر از باب مصلحت بالاتر یا بر اساس برنامه‌ای باشد که عقل به آن حکم می‌کند، یا به عنوان مجازات و عقاب در قبال سیئه باشد، پس امری ضروری و پسندیده است. مثل که مثلا یه نفر رو بکنن زندان، بالاخره یه منعیه دیگه، میگن آقا این یکی کردن زندان نوعاً امر مذمومیه، اما اگر ناظر به یک مصلحت بالاتری باشد یا به عنوان مجازات و عقاب باشد، اتفاقا نه تنها امر مذمومی نیست که امری ضروری و پسندیده است. چنان که لاین یه چنان که به نظرم سرش بذاریم، چنان که مانع خود از صفات خداوند تبارک و تعالی است که در مقابل معطی می آید، میگن خدای مانع و معطی، مثلا جز صفات الهیه. چرا که خداوند در تمامی امور عالم به خیر و صلاح است و قادر و مالک مطلق و غنی به ذات است، بنابراین مانع از آن چیزی می شود که به فساد و شر آن علم دارد، و این خود به اقتضای رحمت و عطوفت الهی است. یعنی هم از باب رحمتشه، چرا مانعه؟ برای اینکه متوجه یه خیر بالاتری است، لذا مانعیت خدا کار میکنه. لذا اینجوری میشه گفت به یه تعبیری که مانعیت خداوند، مانعیت خداوند ناظر به مصلحت، مصلحت های بالاتر و نظام کلانتری است که لازم است در آن سطوحی از اعمال من شوند. خیلی چیز عاقلانه یالا داره، میذاره سخت میگیم انگار، ولی چیز عجیب غریبی نیست. مثل خیلی سادش منعی که در واقع اتفاق میفته، مثلا فکر کنید در حوزه تعلیم و تربیت یه معلمی، یه پدر و مادری یه چیزی را بچه منع میکنن، مانعیت ایجاد میکنن، میگن آقا ببینیم منعه لزومن که چیز بدی نیستش، که یه وقتای این منع صورت میگیره به دلیل اینکه یه چیز بالاتری مد نظره، برای اون چیز بالاتر این منع پایینتر لازمه، بهش میگن منع. پس ذات لغت فاعلی رو از انجام عملی بازداشتن است، این نکته اول. در تحلیل عقلی من میتواند عملی مذموم باشد، وقتی جلوی عمل خیر کسی را بگیرید، میتواند ممدوح باشد وقتی جلوی شر کسی را بگیرید، و همچنین میتواند ممدوح باشد وقتی جلوی خیر کسی رو میگیرید ولی برای یک مصلحت بالاتر، برای مصلحت بالاتری جلوی خیری رو مانع میشید. این توضیحات رو دادن برای اینکه بعدن که صفت مانع خدا رو شما میشنوید در یه جایی مثلا دعای جوشن کبیری، این خدا مانع، یا مانع، یا مانع به دلیل اینکه یک مصلحت بالاتری را لازم است محقق نماید، این من اتفاق میفته. چه اینکه یه معنای دیگه ای را هم استفاده کردن، اشارم کردیم اینجا، که اصلا وقتی یک چیزی رو در جایگاه منیعی قرار میدن، یعنی جایگاه بلندی قرار میدن که از دسترس خارج میشه، به اونم میگن منع، به اونم میگن منیع، یا حتی مناعت طبع. خیلی چیز جالبیه، مناعت طبع به معنای بلند مرتبگی در ذات شیء است، به گونه‌ای که تن به هر پستی و شرارتی نمی‌دهد. به این میگن مناعت طبع، میگن طرف مناعت طبع داره، از همون منع دیگه. یعنی چی مناعت طبع؟ یعنی این که یه بلند مرتبگی داره، یه جایگاه بالایی داره، منیعه، برای همین در واقع تن به هر چیزی نمیده. پس وقتی میگیم خدا، پس اینجوری میشه نیاز انسان به منع میتواند از باب مانعیت برای فاعل شر باشد. اینجوری بگم، نیاز انسان به منع میتواند، اینا فعلا همون تحلیل عقلی لغتی ما، میتواند از باب مانعیت برای فاعل شر باشد، میتواند از باب مانعیت برای دستیابی به مصلحت بالاتر باشد، میتواند از باب منیع شدن نفس فرد برای رهایی او از شرور و هستی ها باشد، می تواند از باب منی شدن جایگاه فرد برای عدم دسترسی غیر به آن باشد. ببینید با تحلیل عقلی واژه رسیدیم به 4 مرتبه از منع که انسان در زندگی به آنها نیاز دارد. الان این خیلی دیگه جنبندی مهمیه، این خود لغت اینقدر، الان لغت از آیات هم یکم استفاده کردیم، لغت کتاب لغت، ما در 4 در واقع مرتبه به پناه منع در زندگی احتیاج داریم. یکیش که اول از همه به ذهن انسان میرسه اینه که فاعل شر نتونه شرش رو اجرایی کنه. یکی دیگه این که یه خیری رو که مصلحت بالاتری برای ما ایجاد میکنه نتونیم انجام بدیم. ما بعضی وقتا به این احتیاج داریم، چون یه خیری رو میخوایم انجام بدیم، فکر میکنیم الان این این بچه‌ها، دیدین بچه‌ها یه چیزی رو میخوام، میگن اینو میخوام بابا این بالاتر از این داریم، یه دندون جگر بگیر، یه دقیقه وایسا، به صلاحت الان نیست، یه ذره بالاتر داره. این بچه‌ها میشیم، بعد یه مانعی باشه برای دستیابی به مصلحت بالاتر، ما رو از یه سری خیرهای دم دستی منع کنه. بالاترش اینه که منیع بودن در نفس ما محقق بشه، که در اون صورت دیگه تن به پستی ها و گناه و اثم و اینا نخواهیم داد. یه وجه دیگه اینه که جایگاه منیعی اتفاق بیفته که دست کسی به آن نرسد، سه که جایگاه منیع رسالت کسی دستش بهش نمیرسه، جایگاه منیعی که کتاب خدا دارد دست کسی بهش نمیرسه. پس ما 4 مرتبه منع لازم داریم. خیلی این نکته مهمیه، چقدر ما منع لازمیم در زندگی خودمون، حواسمون نیست. نوعا در بهترین حالت مورد اولش به ذهنمون میرسه، که اگر میشه جلوی فعل شر فاعلی که میخواهد شر برساند را خدا بگیرد. بله البته اینم مانعیته، به اینم احتیاج داریم، ولی ای بسا سطوح دیگه منع که خیلی بیشتر بهش احتیاج داریم ولی ازش غافلیم. پس یکی از منع‌های مهم در زندگی انسان، یکی از پناه‌های مهم در زندگی انسان، پناه منعه. آیا مانع بودن تناقضی با صفت منعم بودن داره؟ نه نداره، چون اصلا بعضی وقتا نعمت خدا اینه که مانع یه سری چیزا بشه. اتفاقا بعضی وقتا نعمت خدا در ندادناشه، مانعیتش میشه نعمتش. خب داریم واژه منع رو از دعای خصله میخونیم، چون امیرالمومنین منع رو در دعای خصله به سوره مبارکه رعد نسبت دادن. اول میخوایم بفهمیم چرا ما به منع احتیاج داریم، بعد بریم ببینیم چرا سوره مبارکه رعد منع ایجاد میکنن. این توضیح این که اصلا منع چیست. یه مرور سریع در مورد قرآن بکنم که البته عملا اینجا استفاده کردیم، یعنی اینو میتونم از اینجا بردارم بعدم بیارمش پایین، ولی حالا بذار تموم جا باشه. تحلیل واژه‌ای کردیم، ساده کلمه من در سوره مبارکه یوسف اومده، فلما رجعوا الی ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، این کیل و پیمانه ما رو از ما منع کردند و ما ندادن، گفتن تا داداشتون نباشه بهتون نمیدیم، پس لطفا داداشمون رو بده ببریم که کیلمون رو بتونیم بگیم. این معنایی که ما برای منع داریم، یه چیزی رو منع میکنیم. بعد منع کردن دیگری از انجام خوبی، که خیلی در قرآن این زیاد تکرار شده، و من اولم و من منع مساجد الله، که کسی منع میکنه از مساجد الله، یا و ما منع الناس ان یؤمنو، و ما منع الناس ان یؤمنو، سوره اسراء سوره کهف، مناع للخیر قاف قلم، و اذا مسه الخیر منوعا معارج و یمنعون الماعون سوره ماعون. یه وقتایی هم منع فرد نسبت به خودشه، قال ما منعک ان لا تسجد، که در مورد ابلیس در سوره اعراف و سوره صاد اومده، چه چیزی تو رو منع کرد از اینکه این کارو بکنی، یعنی چه چیزی در درون خودت رو منع کرد. یه وقتم منع الهیه که در موردش صحبت کردیم، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، خدا نفقات اینها رو از آنها قبول نمی کند، منع می کنه از اینکه قبول بشود. انفاق یه عده‌ای رو خدا منع می کنه از قبول. خدا چرا منع می کنی از قبول؟ که حالا ماجرای سوره مبارکه توبه داره که حالا سکه خمی نوروزی داشتن در ساعت قبلی می فرمودن، فردا هم احتمالاً بهش اشاره می کنن. یا ممنوع نبودن یه سری چیزا. خود در مورد صفت نبود نعمت‌های بهشتی میفهمد سوره واقعه لا مقطوعه ولا ممنوعه، یعنی یه کاری کردن دستتون به صفات بهشتی برسد. نم یه مورد یکی همی که آقا کسی تو این عالم برای خدا نمیتونه معنی ایجاد کنه. خدا برای هر چیزی دلش بخواد میتونه معنی ایجاد کنه، چیزی برای خدا معنی ایجاد نمیکنه. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، کی مثلا میتونه مانع ما بشه که رسولا رو بفرستیم؟ عملهم آلهتون تمنعهم من دوننا، فکر میکنن یه آلهی دارن که میتواند مانع بشود. هوالذی، اینم جالبه، سوره 8 در مورد یهوده، یه هوالذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فکر میکردن قلعه هاشون مانع آنها میشود در برابر خدا. مگه چیزی میتونه مانع خدا بشه؟ خب پس یه جنبندی بکنیم با اون بحث لغت، اینطوری میشه: انسان در زندگی با فاعل شرور و همچنین فعل شر مواجه است، بنابراین نیاز به پناه من دارد تا فاعل شر را از انجام فعل شر و همچنین فعل شر را از جریان یافتن و محقق شدن باز بدارد. ما به این احتیاج داریم. حالا می شود این مانعیت نسبت به نفس خود انسان نیز باشد، تا انسان از شر نفس خود نیز در امان قرار بگیرد. این درست می شود با منیع شدن جایگاه انسان از دسترس دیگران برای رساندن شر نیز در امان قرار گیرد. اینا صورتهای چیه؟ صورتهای پناه من که ما بهش احتیاج داریم. اونو از کلمه من در آوردیم با توجه به کتب لغت و استعمال قرآنی. یا هارون ما من اکم، یعنی چه چیزی تو را من کرد، ناظر به یه عامل بیرونیه، یعنی چه چیزی اون بیرون باعث شد که هارون در واقع زلالت اینا رو ببینی ولی در واقع اقدامی نکنی، که بعد حضرت هارون در جواب میفرمایند که داشتن منو میکشتن. اینم یا ابلیس ما منعک، این درونیه. میتونم البته برداشت بیرونی کنین، آیه اینجوریه که چه چیزی در بیرون مانع شد، جوابش اینه که لا مانع له، مانعی نداشت، خودش این کارو کرد. یعنی میشه این آیه رو بیرونی بگیرین، اون آیه هم درونی بگیرید، اشکالم نداره. آمین مفسرین هم خیلی توسعه معنا داشتن اینجا، یعنی یا هارون چه چیزی در درونت مانع شد، که هارون میگه چیزی در درونم نبود، در بیرون نذاشتن. به ابلیس بگین چه چیزی در بیرون مانع شد، بعدن جوابش اینه که چیزی در بیرون مانع نشد، خودش این کارو نکرد. در صورت هر دوتا به یه معناست. واقعا مانعیت میتواند هم در فعل باشد هم در فاعل. هم میتونید فاعل رو جلوشو بگیرید، یعنی میتونید یه کار کنید فاعل این کار انجام نده، هم میتونه فاعل انجام بده ولی نذارید فعلش محقق بشه، یعنی فاعل ضربهشو بزنه ولی نذارید ضربهش کاری بشه. چرا دیگه؟ در عمل دیگه، اینجا منظورمون از فعل عمله. هم اینجوری جملهشو اینطوری کنم: انسان در زندگی با فاعل شر همچنین عمل شر مواجه است، بنابراین نیاز پناه من دارد تا فاعل شر را از انجام فعل شر و همچنین عمل شر را از جریان یافتن به محقق شدن باز بدارد. هم میتونه ناظر به فاعل باشه هم ناظر به عمل. خب این کلمه من، چقدر ما در زندگی پناه من لازم داریم؟ یعنی بریم در یه جایگاهی که یا فاعلین شرور و اعمال شرارتبار نتونن تحقق پیدا کنن، یا اعمال خیری که به خلاف صلاح ما هستن نتونن جریان پیدا کنن، یا خودمون در یه جایگاه منی قرار بگیریم که تن به هر شری ندیم، یا ما در یه جایگاه منی قرار بگیریم که شرور اصلا دست به ما پیدا نکنه. خب حالا بریم سراغ سوره مبارکه رد. فعلا کاری به موضوع منع نداریم، میخوایم سوره رد رو یه دور سریع با هم دیگه بخونیم، بعد آخرش ببینیم که اصلا این سوره چگونه منع برای ما ایجاد میکنه که حضرت امیر بهش اشاره کردن. جالب هم هست که سوره کلمه منع نداره، مثل سوره مبارکه بقره که کلمه ستر نداشت و سوره هم که کلمه حجاب نداشت، که گفتیم این یکی از روش‌های تدبری است که معنای مشترک یا پرتکرار یا قابل توجه در سوره شکل میگیره در حالی که کلمش توش نیست و در واقع، ولی اشتراک معنای مهمی در سوره است علارغم اینکه خود کلمه نیست، که میشه این اتفاق میتونه بیفته. دوستانی که احیانا تدبر کلمه ای کار کرده باشن در سوره مبارکه طارق اینو دیدن در کتاب تدبر کلمه ای که مفهوم مشترک سبت در نظر گرفته میشه، در حالی که خود سبت در سوره ظاهرا کلمش نیست ولی مفهومش هست. خب سوره مبارکه را بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این سوره، سوره معرفی آیات کتاب و حق بودنش، اینکه این حقایق کتاب که نازل میشه اینا، این مطالب کتاب که نازل میشه اینا حقه، آدم باید بهش ایمان بیاره. از آیه دو یه معرفی صورت میگیره برای خدا در قالب همین آیات، یعنی دقیقا همین آیات این بالا باز میشه، به یه تعبیر حرف جدیدی نیست، من اگر جدا کردم فقط برای این که بتونم تیکه تیکه آیات رو توضیح بدم، اگر نه ادامه آیه بالاست. حالا بیاین یه سری از آیات رو براتون توضیح بدم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خدا آسمان‌ها و زمین رو بدونه با ستون‌هایی که دیده نمی‌شدن آسمان‌ها رو برپا کرد، بعد تدبیر عالم رو انجام داد، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، امیدواریم که یقین در انسان‌ها شکل بگیره، بعد زمین رو گستراند و کوه‌ها قرار داد و ثمرات و بعد شب و روز، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، این برای آدمای اهل تفکر، بعد در زمین‌های مجاور انواع رویدنی ها روید علارغم اینکه یه آب واحدی بیشتر نداشتن، یه آب بارون مشترک، بعضی بر بعضی در واقع تفضیل و برتری پیدا کردن، لقام یعقلون، یعنی معرفی خدا در قالب آیات همراه با توانهای درونی انسان که در ازای آن باید شکوفا شود، یقین، تفکر، تعقل باید در انسان شکوفا بشه تا انسان از جریان آیات الهی بهره‌مند بشه. این قسمت بعدی سوره. بعد میگه آقا اگر این جریان آیه بینی شکل نگیرد، اینجوریش کنم ادامه‌شو ببینید، در صورت عدم شناخت حق به واسطه آیات الهی انکار معاد شکل میگیرد. این کار ما چک میگیره که ثمره آن تعجیل در، یا اصطلاح خودشون میگن استعجال در سیئات است. آدما یهو میبینین به سرعت شروع میکنن در سیئات سرعت گرفتن. ان تعجب عجبا قولهم اذا كنا، میره دیگه این آدم وقتی حقیقت رو نمیبینه دیگه میفته رو اون دنده ای که آقا ما خاک میشیم دوباره خلق میشیم، خب چه حبسی داره، شاید بشیم واقعا. نه، اینا در واقع اقلالی است که بر گردن ایناست. اولائکل اقلال و فی اعناقهم، این بی ندیدنه قل و زنجیر گردن اینا میده. نتیجه چیه؟ یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، یعنی برای انجام باطل بیشتر دست و پا میزنن تا انجام خیر، برای باطل بیشتر لهله میزنن تا خیر. بعد مانند قوم‌های قبلی خب اینا عذاب میشن. یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه، ببینید، و میگن که چرا آیه به ما نازل نشده. بابا این همه آیه بالا به تو نازل شد، آیه درخواستی میخوای؟ در خانه اگر کس است این همه آسمان و زمین و شب و روز و خورشید و ماه و اینا بس است دیگه. دیگه قرار بود حرفو بفهمی، با اینا باید میفهمیدی دیگه، این نمیخوای قبول کنی. این که میگی یه آیه دیگه برای من بفرستین، من هنوز انبرم مشتبهه، این چون با قبلی ها نخواست که آدم بشی، بگه نه حرفای در قبل زده شد به اندازه کفایت بود. پیامبر تو منذری و هر قومی هادی دارد. پس انذار و هدایت در هر قومی جریان دارد، تا اینجوری نیستش که محروم باشه، حالا تا کی باشه که بشنوه، کی باشه که استفاده کنه. خب این قسمت بعدی. بعد دوباره توضیحات الهی مطرح میشه، الله یعلم ما تحمل کل انثی. دوباره برمیگرده به توصیف خدا، خدایی که میداند که هر بانویی چه چیزی حمل میکنه، رحمها چه چیزی کم میکنن، چه چیزی زیاد میکنن به جنین خودشون. کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی در نزد خداوند به اندازشه. عالم الغیب و شهاده سوا منکم من اثر الغار. خلاصه لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. هر نفسی یه معقباتی داره که مراقبش داره، حفظش میکنه. یعنی حتی نفس کافرم حفظ داره میشه، معقبات داره تا موقع مرگش. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا تقدیر قومی رو تغییر نمیدهد مگر آنکه خودش آن را تغییر بدهد، به دست خودش تغییر اتفاق بیفتد. اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اینجا الان کلمه من نیامده ولی مفهوم من اومده. خدا اگر اراده کنه سوء برای قومی، هیچکی نمیتونه برش گردونه، هیچ که نمیتونه یه کار دیگه بکنه. ما لهم من دونه من وال، والی برای آن نیست، صاحب اختیاری، سرپرستی، مالکی نیست. خب از اینجا بعد میره تو آیه رعد و برق. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. آقا این برق رو نگاه کنین، خودش یکی از اون نمونه هایی که خوف و طمع در آدم ایجاد میکنه. یوسف به رعد و به حمده، این رعد خودش با این کارش در حال تسبیحه، ولی اینجوریه دیگه، با خوفن و تمنش به خاطر اینه. میتونه همین رعد و برق آسیب بزنه، میتونه همین رعد و برق ثمره داشته باشه. ببین رعد و برق یرسل و سواعه فیوسیب و به ها من یشا. ببین میتونه اصابت کنه، طرف خاکستر کنه، نابود کنه، میتونه بارانی بیاد که خلاصه پایان محرومیت های یک سرزمین باشه. خب این حال رعد و شما متوجه شو. لهو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفه لما یغفا ما هو ببالغه. ببین اون جایی که خدا رو میخونی چیزی برات میمونه، وقتی غیر خدا رو میخونی شبیه کسی هستی که دستشو میکنه تو آب، بعد که میاره بالا همه آبا علای دستش ریخته، هیچی تو دستش نیست، دوباره دستشو میکنه تو آب در میاره، دوباره هیچی نیست. خواندن خدا یه چیزی توش داره. ولله یست شد و من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو. آخه همه چیز داره خدا رو سجده میکنه، چرا انتظار داری چیزای دیگه به جز خدا، بدون خدا، مستقل از خدا بتونن کار کنن؟ اینجا اون آیات کم کم مقدمه اون آیه توحیدی سوره داره فراهم میشه. قل من رب السماوات والارض، چه کسی رب آسمان ها و زمینه؟ رب السماوات. قل الله، بگو خدا. قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. یه چیزی رو دارید براش مالکیت قائل میشید که هیچ نفع و ضرری نداره؟ قل هل یستوی الاعمی و البصیر، عمل تستوی الظلمات و النور. یعنی بینایی و نابینایی و ظلمت و نور بر اساس دیدن و ندیدن خداوند است. یعنی معرفی توحید ربوبی و بیان این که تمایز بینایی و نابینایی و ظلمات و نور در دیدن و ندیدن همین توحید ربوبی است. اگر خدا رو دیدی بینایی، ندیدی نابینایی. ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. و اگر میرفتی الله رو میدیدی به واحد قهار بودنش ایمان میوردی. بذار برات این آیه رو بگم. انزل من السماء ماء، آب از آسمون میاد. فسالت اودیتون به قدرها، بعد توی جوب جاری میشه. فاحتمل السیل زبدن رابیا، بعد کف روی آب درست میشه. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاعن زبدون مثلو. یه آهنم که میذارید توی آتیش، حالا اونایی که دیده باشن، کف میکنه، کفی روش درست میشه. کذالک یضرب الله الحق والباطل، اینه حق و باطل، کفه. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. اون چیزی که واقعا نفع داره میمونه. آهنو در میاری که کفش نمیمونه، آب که میرسه به اون محل خودش که کف دیگه نمیمونه، که اونی میمونه که واقعا فایده داره، اونی که فایده نداره میره. یه کفی بود یه مدتی اومد رفت. للذین استجابوا لربهم الحسنا، برای کسانی که استجابت از پروردگارشون میخوان حسنا هست، حسن و نیکویه. و الذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب. اونایی که از خدا انتظار استجابت ندارن، همه زمین رو بهشون بدی و مثل آن را به آنها بدهی، یه دونه درداشون رو نمیتونن درمان کنن. یعنی فقط خداست که درمان دردهای انسان و پاسخ نیازهای اوست و همه عالم به غیر از خدا نمیتوانند نیازی را از انسان پاسخ بدهند. بعد شما ممکنه بگید آقا خیلی چیزا تو دنیا هست که نیاز ما رو رفع میکنه ها. جوابش اینه، آنچه که نیاز انسان را نافعانه و ماندگار پاسخ میدهد فقط حق است، وگرنه که باطل چند روزی جلوه‌ای دارد. باطل یه چند روزی یه جلوه‌ای میکنه، ولی نه نافعانه است، یعنی حتما با خودش ضرر داره، و نه ماندگاره. خب قسمت بعدی، افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آقا برگشت به اول سوره. اول سوره چی بود؟ نگاه کنی، اول سوره این بود الذی انزل الیک من رب کل حق. میخواست اینو بگه دیگه، این حرفا رو زد. حالا میگه که افمن یعلم انما انزل الیک من رب کل حق که من هو اعما. یعنی آن که آنچه نازل شده را حق میداند با نابینا، نابینا پس کیه؟ آنچه نازل شده را حق نمی داند یکیست، قطعا یکی نیست. این عدم تساوی حقیقتیست که اولول الباب آن را متذکر می شوند. یعنی هر کی صاحب لب باشه اینو میفهمه که حق بودن آنچه نازل شده و نه یکی نیست، اینو میفهمه. بعد اوصاف این اولوالالباب چیه؟ خیلی جالبه، الذین یوفون بعهد الله، وفای به عهد میکنن، ولا ینقضون المیثاق، عمرن اگر زیر میثاقشون بدنن، و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، یعنی امر خدا را به نهایتش میرسانند، یخشون ربهم، دائم از پروردگارشون در خشیتن، یخافون از سوء الحساب، نگران سوء الحسابن، و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر میکنن صرفا برای خدا، اقام الصلاة، اقامه صلات، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، در سر و علن انفاق میکنن، یدرعون بالحسنة السیئه، اون بر اونا استعجال سیئه داشتن، اینا حتی سیئه رو با حسنه جواب میدن. اولئک لهم عقبى الدار، جنات عدن یدخلونها و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم الملائکة یدخلون. واو چقدر این آیه جالبه. نتیجهش اینه، اینان که واقعا عقبى دارن، جنات عدن یدخلونها و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم الملائکة یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقط خودشون که بهش نمیرن، که پدرانشون و همسرانشون و فرزندانش، جماعتی رو با خودشون میبرن بهشت، تک خور نیستن، یه هیئتی رو با خودشون میبرن بهشت. چرا؟ چون امر خدا رو رسوندن دیگه، امر خدا رو به غایتش رسوندن، جماعتی رو با خودشون میبرن بهشت. خب این قسمت، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا، من حیات دنیا الا متاع الغرور، و بعضی ها این وسط درگیر حیات دنیا هن، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه. نگاه دوباره، آقا این همه حرف، قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب دیگه، اگر من اناب بودی و دنبال انابه بودی تا الان مسئله برات حل شده بود. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بله، کسی که قلبش آکنده از ذکر باشه، قلبش دیگه مطمئنه، یعنی دیگه این قلب را نمیتوانی متلاطم بکنی، این قلب را نمیتوانی به هم بریزی. جلدین آمان و همون اصلا توبا لهم و حسن و معاب، یعنی همه چیز براش توباست، همه چیز براش خوشاینده، همه چیز براش خوبه، همه اتفاقا براش به خوب ختم میشه. حسن معاب یعنی تو بالهام، یعنی خوشاینده، حسن معاب یعنی به ختم به خیر هم میشه، یعنی هر اتفاقی تو زندگی این ختم به خیر میشه. به این میگن جایگاه منی. برای اینکه دیگه وقتمون از دست نره، به این میگن جایگاه منی. جایگاه منی داره، یعنی اصلا نمیتونی زندگی رو براش ناراحت کنی، اصلا نمیتونی یه کاری کنی عاقبت به خیر نشه، اصلا نمیتونی جلوی رشد و پیشرفتش رو بگیری. به این میگن جایگاه منیع. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. پیامبر گرامی اسلام میره سراغ خلاصه این قوم، تلاوت میکنه، اینا کف میبرزن. حالا اینجا رو نگاه، برای اونایی که هی فکر میکنین که آقا یه آیه بیاد، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلمه به المؤتا بل لله الامر جمیعا. نه اول داشته باشین، بل لله الامر جمیعا. فلم ییأس الذین آمنوا ان شاء الله لهدى الناس جمیعا ولا یضل الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه. اگر همین قرآن یه کاری کنه کوها را برن، زمین ها قطعه قطعه بشن و مردگان به سخن در بیایند، باز اینا ایمان نمیارن. فکر نکن حقانیت قرآنو نفهمیده، نمیخواد به این ایمان بیاره. بل لله الامر جمیعا دیگه، امر در همیشونا دست خدا بود دیگه، این میخواست ایمان بیاره و ایمان میآورد. اینجوری نیستا فکر کنیا، اگه همین قرآن یه کاری بکنه که مرده زنده بشه، این ایمان نمیآورد، چون نمیخواد ایمان بیاره. و ولقد استهزأ برسول من قبلك، استهزاء میکنه رسولانو. فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. کسی که قائمه به هر نفسه، خود خدا میشه قائم على كل نفسه، اینو با چی داری مقایسه میکنی؟ و جعلوا لله شرکا قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، برای خودتون درست کردی، من درآوردیه. تا کی زندگی من درآوردی؟ قوانین من درآوردی؟ ام به ظاهر من آقا بل زوین للذین کفروا مکرهم، برای خودتون خوشگلش کردین، دور هم نشستین خودگویی و خودخندی. عجب آدم هنرمندی. به روبا میگن شاهدت که میگه دومم، خودت واسه خودتون درست کردی. لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الاخره اشق و ما لهم من الله من واق، کسی اونها رو از عذاب خدا، از غضب خدا در امان نگر نمیداره. از اون طرف مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحت الانهار اكلها دائم و ظلها، این اكلها دائم و ظلها، این هیچ وقت منعی درش نیست. تلک عقبال الذين تقوا، عقبال کافرین النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون. حالا یه نمونه جالب، قرآن اولش که اومد اتفاقا اهل کتاب بهش ایمان آوردند. والذين، این سوره مکیه، بعدم میفهمید والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك، اتفاقا اهل کتاب ایمان آوردن اول بهش، حرفای اونا رو میزد. بعد که گذشت دیدن منویات آنها را تأمین نمی کند سر مخالفت گذاشتن ها، حواست باشه ها. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر نه حقانیتشو فهمیدن بعدن اون حرفا رو زدن، فکر نکن شک کردن، نمیخواستن گوش بدن. چه دوباره هواش اتبعت اهواء بعد ما جاءك من العلم، مالك من الله من ولي ولا واق، مالك من الله من ولي ولا واق، کسی اونها رو اون وقت از عذاب در امان نگر نمیداره. ولقد ارسلنا رسلا من قبل که بجعلنا لهم ازواجا و ذریه، رسولا اومدن مثل ما آدما زندگی میکردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن. و ما کان رسولا یاتی بایه الا باذن الله، بابا رسول که نمیتونه آیه ای بیاره مگر به اذن خدا، که لکل عجلن کتاب، هر عجلی کتاب داره، یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، خدا محو میکند آنچه را که بخواهد و تثبیت میکند آن را عنده ام الکتاب. اینم میشه قانون بالا دستی منع. خدا چرا مانعه؟ چون اینجوریه، یمحو الله ما یشاء و یثبت. و اما نورینک بعض الذین عدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و ما علینا الحساب اولم یرو انا نعت الارض ننقص من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه. کسی که نمیتونه مانع حکم خدا بشه، که اصلا اونو جا به جا بکنه، که فقط مکر الذین، و آیه آخر یقول الذین کفروا لست مرسلا. خلاصه اینا رو گفتیم، آخرش کافرها که بر نمیگردن میگن لست مرسلا، اصلا هم فرستاده شده نیست، از جانب خدا نیامده. کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. همین که خدا و آن که علم کتاب در نزد اوست شهادت میدهند، شهادت میدهند به رسالت رسول، کفایت میکنن. اصلا شما دستتون به این ماجرا نمیرسه. خب یه جنبندی سریع، این که ما در زندگی نیاز به پناه منع داریم، فهم این حقیقت در سوره مبارکه رعد وابسته به درک حقانیت خداوند و توحید ربوبی است. بعد توحید ربوبی فهمیده بشود. اگر توحید ربوبی فهمیده شود، انسان در جایگاهی قرار می‌گیرد که دیگر هیچ فاعل شری و هیچ عمل شرورانه ای نمیتواند او را از توحید باز بدارد. نمیتونه مانع توحید ما چه بشه که جایگاه منیع عبودیت خداوند انسان را در بلندایی قرار میدهد که دیگر هیچ شری به آن دست پیدا نمی کند. فهم این مرتبه از عبودیت که ناظر به فهم حقیقت توحید است، انسان را از معرض شرور در امان نگه می دارد. چرا؟ چون که اینجوری میشه. این جملش الان مهمه، شبیه سوره حمده. فرقش با سوره حمد تو اینیه که الان میگم، این شبیه سوره حمده با این تفاوت که اینجا اینطوری میشه. در سوره حمد شما اصلا تلاقی نمی کنین با شر. در سوره مبارکه حمد اساساً غیر خدا وجود ندارد، اصلا شما نمی بینید غیر خدا رو. در سوره مبارکه رعد غیر خدا هیچ تأثیری در عالم ندارد. فرقش اینه، فرق پناه سوره حمد با پناه سوره رعد تو اینه. تو سوره حمد اصلا غیر خدا، غیر خدا چیه؟ غیر خدا اصلا نیست. در سوره رعد غیر خدا هست، مثل باطل اثری نداره. وقتی انسان با عمق جان بفهمد که غیر خدا هیچ تأثیری در عالم ندارد مگر آن که تأثیر خود را از خدا و به اذن خدا میگیرد، چه اتفاقی میفته؟ این نکته مهم. دیگر هیچ خوفی جز از خدا نخواهد داشت و هیچ طمعی جز به خود خدا نخواهد داشت. این مقام منیع سوره مبارکه رعده. خب وقتی ما از هیچ چیز جز خدا نترسیم، دیگر هیچ دشمنی نمیتواند با قلدری و ارعاب خود مانع عمل و عبودیت ما بشود. دیگه ترس از فقر و ترس از نمیدونم اینا فایده نداره. وقتی ما به هیچ چیز جز خدا طمع نداشته باشیم، دیگر هیچ شهوتی و هیچ در واقع جلوه دنیایی نمیتواند ما را بفریبد. بدین ترتیب انسان مؤمن، شما بخونید تو این سوره کی؟ اولوالالباب. در این سوره جایگاهی منیع پیدا می کند که دست کسی به آن نمی رسد، هیچ کاریش نمی تونه بکنه. چنین انسانی از جریان ذکر الهی آکنده شده و به اطمینان میرسد. هیچ چیزی نمیتواند در اقیانوس وجود او کوچکترین تلاطمی ایجاد کند. این میشه منع سوره مبارکه رعد. این منع سوره مبارکه رعد. خیلی با عظمت، خیلی بزرگه. سرش دستور العمل اولوالالباب. اگه خواستین عملیشو بگید، عملیش میشه این: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، دو، یسلون ما امر الله به، سه، یخشون ربهم، چهار، یخافون سوء الحساب، پنج، صبر و ابتغاء وجه ربهم، شش، اقام الصلاة، هفت، انفقوا مما رزقناهم سرا، هشت، یدرعون بالحسنة السيئة، نه تا راه برد داره انسان به این جایگاه منیع برسه. دیگه دست هیچ کس به آدم نمیرسه، عاقبت به خیر میشود. دیگه نمیشه با این کارش کنید، دیگه نمیتونید مانع حرکتش بشید. الذین آمنوا بعمل الصالحات طوبی لهم حسن مآب. همه چی براش خوشه، همه چی براش خوش عاقبته، هر کاری باش بکنید به عاقبت خیر تبدیل میشه. به این میگن جایگاه منیع، تجلی کامل این مقام در من عنده علم الکتاب هست. چرا که این جایگاه منیع در حقیقت جایگاه کتاب الهی است و هر انداز انسان از کتاب در درون خود بهره‌مند باشد به چنین جایگاهی میرسد. لذا امیرالمومنین که آکنده از کتاب چنین جایگاه منی داره، کاری نمیتونی باهاش بکنی، شری نمیتونی بهش برسونی. نه از باب اینکه شر نیست، چرا، باطل هست، کف روی آبه، اثری نداره. این که اینجا گفتیم شر اثری ندارد، اینجایی که گفتیم غیر خدا هیچ تأثیری در عالم ندارد، اینجا میشه کف روی آب و همچنین آیه سجده تمامی موجودات و همچنین سجده سایه های موجودات نشان دهنده این حقیقت است. خدا تو این سوره میگه سایه هاشون هم سجده میکنن. یعنی فکر نکن سایت برا خودته، خیلی حرف مهمی ها، فکر نکن سایت واسه خودته، سایت جداگانه داره سجده میکنه. خودت که سجده میکنی، سایت جداگانه سجده میکنه. سایت هم حتی واسه خودت نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم غیر خدا نیست. این حرف سوره مبارکه رعده. یه جمله آخر بگم از این سوالی که پرسن ارتباط رعد و اولوالالباب. در ثواب قرائت سوره مبارکه رعد گفته شده است کسی که سوره مبارکه رعد را بخواند، رعد به او اصابت نمی کند حتی اگر دشمن اهل بیت باشد. یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل سوره مبارکه رعد باشه، از یه کفی از عقلانیت و خرد بهره‌مند میشه که حتی اگر دشمن اهل بیت هم باشه، جز آدم خوبای اونا میشه. یعنی حتی بین آدم بدا جایگاه منیع پیدا میکنه. الله اکبر از این سوره. یعنی کسی که اهل این سوره باشه، حتی تو آدم بدا خوبشون میشه، حتی تو آدم بدا منیعشون میشه، که تن به هر پستی نمیده، تن به هر رذالتی نمیده، تن به هر خفت و خاری نمیده. این کار سوره مبارکه رعده که انسان رو در یه جایگاه منی قرار میدهد. خدا انشالله خیرتون بده. ببخشید رفتیم در ساعت بعدی عذرخواهی میکنم از دوستان فهم قرآن. انشالله که خدا ما رو از عقلانیت، حق خواهی و در واقع ایمان سوره مبارکه رد بهرمند کنه، ما رو در زمره اولوالالباب این سوره در واقع قرار بده و به واسطه این ما رو از من پناه من الهی بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا انشالله خیرتون بده. در پناه حق باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.